بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. سلام دوستای عزیزم، خوب هستید؟ ایشالله که سلامت باشید، حالتون خوبه، خوب باشه. خیلی خوشحالم که یک دفعه دیگه توفیق شد که در خدمتتون باشم. دوستای گلم، ببینید، ما دفعه قبل در جلسات قبلی از زمان جاهلیت، یعنی دوران قبل از ظهور اسلام، بررسی کردیم، اومدیم جلو تا زمان رحلت پیامبر، بعدش دوران خلافت ابوبکر، عمر، عثمان. این سه تا خلیفه رو با هم دیگه بررسی کردیم تا سر حکومت امام علی. من حالا یه سری مطالب کلی الان میخوام که حالا برای جمع‌بندی خدمتتون عرض کنم و از شما دعوت کنم که یک جلسه از برنامه به سمت خدا رو ببینید که شبکه 3 نشون میده. علی‌القاعده باید اسمش رو شنیده باشید و بدونید که چه برنامه هستش. ببینید بچه، این برنامه که هستش، آقای کاشانی میخوان صحبت بکنن. ایشون یکی از افراد، محققان و پژوهشگرانی هستن که تو تاریخ اسلام خیلی کار کردن، یعنی کار تحقیقی زیاد کردن، و اینکه دوست دارم که یک دفعه بشینید تو بحثشون رو ببینید. حالا مطالب قبل و بعدش هم تو آرشیو سمت خدا هستش، ولی مطلبی که الان به درس ما مربوط میشه رو من خدمتتون لینکش رو میذارم، شما حتما گوش بدید، بعد انشاءالله جلسه آینده با هم دیگه حتما با هم دیگه گفتگو میکنیم. هر نکته نظری چیزی هم دارید، حتما سوال، هر مسئله‌ای هستش بنویسید، یادتون باشه، تا اینکه انشاءالله دفعه دیگه با هم دیگه گفتگو کنیم. خب دوستای گلم، ببینید، برای اینکه یه مروری بشه درس قبل، یعنی مطالب قبلی، حالا اینا یه ذره حتما لازم نیستش که این مطالب رو توی کتابتون نگفته، ولی من بچه ها ببینید یه سری مطالب هستش که ما باید به عنوان یه شیعه بدونیم، یعنی بدونیم که تو تاریخمون چه اتفاقای افتاده، و اینا به نظرم برای هر شیعه ای لازمه. حالا یعنی مثلا هم شما، هم ما، هم مثلا بقیه، یه تاریخی بدونیم که چه اتفاقی افتاده که الان شیعه به اینجا رسیده. ما خودمون شیعه علی میدونیم، ولی واقعا علی توی چه جامعه ای به خلافت و حکومت رسیده، و اینکه حالا 4 ماه و 9 ماه به خلافت رسیدن، ولی در واقع 25 سال حقشون رو غصب کردن. همونطور که خودشون میگن یه حالتی بوده که استخوان در گلو، یعنی یه حالت خیلی سختی بوده برای من، ولی من چیزی نگفتم که مثلا کار حکومت جلو بره، کار حکومت اسلامی جلو بره. بعد بچه ببینید، من الان میخوام به صورت مختصر یه خدمتتون عرض کنم که خلافت بعد از پیامبر چه اتفاقی براش افتاد، و بعد شما این فیلم رو ببینید، این برنامه رو ببینید. من گفتم که یک سری توضیحات کلی، چون آقای کاشانی قبلش هم یک سری مطالب عرض کرده بودن تو جلسات قبلی همین به سمت خدا، ولی من میخوام خلاصهش رو خدمتتون عرض کنم، یعنی خلاصه تاریخ رو میخوام براتون بگم دیگه. بچه همونطور که با هم دیگه بحث کردیم، ببینید این شکلی بودش که پیامبر در مواضع خیلی مختلف توی حدیث‌های مختلف گفتن که ای مردم، جانشین من، خلیفه بعد از من، این علیه. دیگه واضح ترین موردی هم که بودش، تو روز غدیر خون دست علی رو گرفتم بالا، من کنت مولا فهازا علی و مولا، هر که من مولای او هستم پس این علی مولای اوست. که گفتم که نقل های خیلی مختلف، یعنی افراد خیلی زیادی این قضیه رو نقل کردن که به حد تواتر میرسه، یعنی حدیث قدیر یکی از احادیث متواتر توی تاریخ اسلام با تای دو نقطه متواتر، تو یعنی که از بس که نقل شده تو جاهای مختلف دیگه شکی در اصل اون حدیث نیستش. خب یعنی سندش خیلی قویه، یعنی قطعا اون اتفاق افتاده و اینا. اینو میخواستم فقط خدمتون عرض کنم بدونید. پس قرار بودش که اگه پیامبر رحلت کردن یا یه اتفاقی براشون افتاد، مسیری که خودشون تعیین کرده بودن اینه که جانشینشون امام علی باشه. حالا پیامبر رحلت کردن، 28 سفر سال 11 هجری پیامبر خدا رحلت کردن، وقتی که حالا اینو مفصل با هم دیگه صحبت کردیم دیگه، پیامبر هنوز جنازهشون رو دفن نکرده بودن که یه عده‌ای برای خودشون سر خود پا شدن رفتن توی سقیفه، تو شورای سقیفه با هم دیگه بحث کردن و اینا. بعد گفتیم که بین مهاجرین و انصار اختلاف بود که کی باید خلیفه باشه، که آخرش ابوبکر یه حدیث جعل کرد گفتش که الائمه من قریش، امامان باید از قریش باشن. پس اون موقع این حدیث رو بچه این حدیثش صحیح نیست، درست نیستش، خب ولی اون موقع قائله رو خوابوند، اون آشوب اون موقع تمومش کرد. بعد از اینکه این آشوب تموم شد، گفتیم که یک سری افرادی صحبت کردن از جمله عمر، اوضاع رو یه جوری به نفع ابوبکر تموم کردن که خلیفه مسلمین قرار شدش که ابوبکر باشه. رفتن با مردم بیعت کردن، از همه مردم شهر بیعت کردن، گفتم یه عده محدودی بیعت نکردن از جنب خواص، ولی اکثریت همه با ابوبکر بیعت کردن. خلیفه مسلمین ابوبکر شد، علی‌رغم اینکه امام علی علیه السلام وقتی که کار تدفین پیامبر و اینا تموم شد از حق خودشون به شدت دفاع کردن. بعد گفتن بابا مگه یادتون نیست اینجا 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 این دونه دونه میگفتن، میگفتن که مگه پیامبر مثلا اینو در مورد من نگفتن، مگه تو قدیر خم خودتون نبودید، همه اینا رو میگفتن. ولی مردم یه حرف خیلی علکی میگفتن، میگفتن که دیگه کار گذشته، ما با ابوبکر بیعت کردیم. خیلی وقت حرفشون بی خوده و گفتم که این ناشی از اینه که یک سری جریانات، یعنی یه جریان نفاقی توی جامعه تو زمان خود حیات پیامبر بوده که نقشه کشیده بودن برای بعد از پیامبر که خلافت به امام علی نرسه. بعدش گفتیم که برای این که حالا این داستانه اینا مفصل گفتیم، من دارم خدمتون خیلی مختصر عرض میکنم. بعدش گفتیم که برای این که مردم در طولانی مدت بتونن قبول بکنن که حالا مثلا خلیفه ها اینان، حالا در ادامه ابوبکر و عمر و عثمان، و این که امام علی و اهل بیت رو از چشم مردم بندازن، جریان تحریف اتفاق افتاد. یعنی به شدت اولا که گفتن که یعنی خود زمان ابوبکر من کتابت حدیث اتفاق افتاد، که اینکه گفتن که کسی حق نداره حدیث پیامبر رو بنویسه. حدیث پیامبر چی بود؟ حالا در مورد نماز و روزه بود، ولی خیلیاش در مورد فضیلت اهل بیت و از جمله امیرالمومنین بود. گفتن کسی حق نداره حدیث پیامبر رو بنویسه. اصلا ابوبکر گفتش که میبینید شما الان دارید که حدیث پیامبر میگید با هم دیگه اختلاف دارید، هرچی بره جلوتر اختلافاتتون بیشتر میشه. این ولی در حالیه که پیامبر خودشون در مواضع مختلف، در مواقع و مواضع، موقع ها و موضع ها، خب در وقت خیلی مختلفی یه سری احادیث گفته بودن که قید العلم بالکتابه، کتاب یعنی علمتون رو با کتابت مقید کنید. خب حالا بچه ببینید مثلا احادیث پیامبر شکلی که نمیشه دقیقا بگیم کلمه به کلمه شو این گفتن، ولی مضمونش همینه. حالا ممکنه امامان بعدی هم همچین چیزی گفته باشن، خب چون که اصلا حدیثه که ائمه بعد از مثلا ائمه بعدی میگن که ما مثلا امام، فرض کنید که امام سجاد میگن که من احادیث که میگم از پدرم امام حسین، امام حسین از پدرش امام حسن، ببخشید از امام حسین، امام حسین از پدرش امام علی و امام علی از پیامبر نقل میکنه. کل احادیثی که هستش از ائمه نقل شده این هستش که میگن که ما از پدرانمون نقل میکنیم، یه همچین مضمونی. ولی پیامبر این بوده، این نکته بوده که پیامبر گفتن که هر چیزی هستش رو بنویسید. یعنی هیچ وقت پیامبر نگفته که برای این که ممکنه اختلاف دوتون بیفته حدیث منو ننویسید. پیامبر خیلی هم تشویق میکردن به این که بنویسن. بعدش گفتیم که جریان تحریف اتفاق افتاد و حالا یک سری احادیث جعلی براتون خوندم که خیلی خیلی شرم‌آور بود توی این احادیث که بود. تازه من خیلی هاشو نمیتونستم بچه رو بخونم، یعنی واقعا انقدر وضع فاجعه بود. یک سری چیزهایی به پیامبر خدا و اهل بیت مخصوصا امام علی نسبت میدادن که حتی پایین ترین مردم هم از اون بری بودن. خب یعنی چیزهایی به پیامبر نسبت میدادن که حتی مثلا اون آدم بدو هم انجام نمیدادن. یا مثلا خیلی مثلا پیامبر در فضیلت حضرت فاطمه این همه حدیث گفتن، اونا جعل میکردن در فضیلت عایشه یعنی همسر پیامبر، خب یعنی پدر ابوبکر. یا مثلا یه سری احادیث پیامبر در مورد فضیلت امام علی این همه گفته، درباره فضیلت ابوبکر و عمر و عثمان همینطوری بچه حدیث جعل میکردن. یعنی این شکلی بود که شأن پیامبر و خاندانش رو میوردن پایین، شأن خودشون و خلفا شأن خودشون رو میوردن بالا. گفتیم میتونیم اینجا دوتا مکتب نام ببریم، بگیم مکتب اهل بیت، مکتب خلفا. اینطوری میتونیم بر خودمون اسم گذاری بکنیم. حالا به هر نحوی بود ابوبکر انتخاب شد بچه‌ها و جریان تحریف با قوت رفت جلو تا گفتیم که از زمان ابوبکر یعنی سال 11 بچه‌ها این کتابت حدیث منع شد، یعنی نذاشتن احادیث اهل بیت رو بنویسن تا سال 99 هجری که عمر ابن عبدالعزیز اومد سر کار. خب دوستای عزیزم ببینید، عمر ابن عبدالعزیز یعنی سال 99 تا 101 دو سال فقط حکومت کرده، ولی این یکی از حکام، یکی از همون خلفای بنی امیه بود، ولی همسو بود با اهل بیت. یعنی مثلا خیلی از اقداماتی که کرد مثلا به نفع شیعیان بود. مثلا بچه ببینید از سال پر از پیامبر، از سال 11 تا 99 در همه نمازهای جمعه لعن امیرالمومنین رو میکردن. یعنی اینو داشته باشید که مردم چه ذهنیتی دارن نسبت پیدا، یعنی دارن پیدا میکنن نسبت به اهل بیت. و اینکه در کنار اون احادیث جعلی نمیذاشتن که حدیث پیامبر نوشته بشه که خیلی از فضیلت اهل بیت بود و کلی احادیث جعلی میخوروندن به مردم. یعنی مثلا یه سری جاهلان حدیث وجود داشتن که اصلا کارشون جعل حدیث بود و اینکه اینا رو همینطوری سینه به سینه نقل میکردن بین مردم. خب مردم هم چه میدونن، یعنی خودتونو بذارید جای اون مردم، شاید دادن بتونه یه ذره مثلا ببینه که چرا بعضی وقت مردمون ایمان کافی رو نداشتن. خب بچه ببینید، پس تا اینجا شد که جریان تحریف به شدت داشت ادامه میداد به کار خودش. برای اینکه چی؟ افکار عمومی و همراه خودش بکنه. یعنی اگه مثلا اون شیعیان انقلابی همه مثلا اون چیزی که پیامبر میخواستش بسازه واقعا محقق میشد، این اتفاق هیچ وقت نمی افتاد. یعنی نمی تونستش که مثلا حاکمان همین خلفایی که مثلا اومدن جای پیامبر رو غصب کردن، نمی تونستن که وقتی که مردم مثلا انقلابی باشن ایمانشون کامل باشه و اینا که مثلا دارن غصب میکنن خلافت رو بیان که به خلافت برسن. پس باید چیکار کنن؟ باید افکار عمومی رو یه جوری همراه بکنن با خودشون که مردم قبول بکنن که نه بابا، علی هم شأنش زیاد بالا نبود و اونم اشتباه میکرد. خود پیامبرم که این همه گفته که مثلا امام علی این همه فضیلت داره، بابا پیامبر خودش هم آدم زیاد مثلا فرض نکنید که مثلا خیلی خفن بوده ها، خیلی جا هم اشتباه میکرده. خیلی بچه ها این جریان خیلی زیرکانه اومد افکار عمومی مردم رو عوض کرد، یه کاری کرد که مردم با خلفا همسو بشن و این به نفع خلفا بودش دیگه. خب پس بچه بعد از این که پس ابوبکر اومد سر کار، 2 سال ابوبکر سر کار بود، وقتی که میخواست بمیره عمر رو جایگزین خودش کرد، یعنی به خلافت منصوبش کرد و گفتیم که اونجا چی کار کرد؟ ابوبکر خودش برای خودش مثلا وصیت کرد که خلیفه بعد از من باید عمر باشه. ولی بچه ببینید اینو مقایسه کنید با زمانی که پیامبر قلم و کاغذ میخواست که وصیت خودش رو بنویسه، گفتن که این مرد داره هذیان میگه. خب خود عمر اون موقع گفت این مرد داره، این مرد منظورش پیامبر بوده، داره هذیان میگه. ولی خودش با وصیت ابوبکر تو بستر بیماری اومد سر کار. به هر حال عمر 10 سال سر کار بود، خلیفه مسلمین بود. وقتی که عمر، بچه حالا من دیگه میخوام خیلی سریع بگم خدمتتون، وقتی که عمر میخواستش که، گفتیم که تو زمان عمر فتوحات اسلامی خیلی گسترش پیدا کرده بود، وقتی که عمر میخواستش که بمیره، یعنی قبل از مرگش، گفتش که خلیفه بعد از منو باید شورای 6 نفره تعیین کنه. یه بدعتی گذاشت تو اسلام، یه چیز جدیدی که تو اسلام اصلا نبوده. پس قرار شد اگه عمر مرد، تصمیم گیری برای جانشینی خلیفه به عهده شورای 6 نفره باشه. حالا بچه تو این شورای 6 نفره کی بودش؟ امام علی بود، عثمان بود، عثمان که بعدا خلیفه میشه. پس 1 امام علی، 2 عثمان، 3 عبدالرحمن ابن عوف، 4 سعد ابن ابی وقاص، 5 طلحه، 6 زبیر. اینا بچه خیلی ساده دارم براتون میگم. خب این 6 تا بودن. در واقع اینطوری به نظر میرسه که هر کدومشون 1/6 حق خلافت دارن، یعنی هر کسی 1/6 میتونه خلیفه بشه. باید ولی ببینیم که شورا چی میگه، تصمیم این شورای 6 نفره چیه. بچه ولی اینطوری شدش که عمر اینطوری وصیت کرده بود که اگر شورا به نحوی شد که 3-3 رأیشون شد، رأی با اون کسی هستش که عبدالرحمن ابن عوف توی اون گروهه. خب حالا ببینیم، بررسی کنیم ببینیم چی میشه. خب عمر مردش بچه ها، عمر رو حالا مثلا یا کشتن و اینکه حالا از صحنه روزگار محو شد. شورای 6 نفره تشکیل شد. خب بچه ببینید، یعنی این شورا باید تشکیل می شد. بعد این انتخابات هستش که بچه اولش مثلا تعداد زیادی ثبت نام می کنن و اینا، ولی بعدش یه عده به نفع هم دیگه میرن کنار، مثلا گزینه های آخر کم می مونه. خب حالا بچه ببینید، من نمیخوام که خیلی ریز به ریز براتون توضیح بدم، میخوام فقط بدونید جریان کلی چیه. خب ولی اینا ریز به ریزش در تاریخ ثبت شده. این شکلی بودش که از اون 6 نفر حالا موقع انتخابات شده، 4 نفرشون کنارگیری میکنن به نفع هم دیگه. پس در واقع مثلا این به نفع اون میره کنار، بعد اون میگه که نه من اصلا الان خلیفه نمیخوام بشم و اینا، یه همچین صحبت هایی میشه بینشون. خب به هر حال حذف میشن از کاندیداتوری حذف میشن. دو تا کاندید آخر برای خلافت بعد از عمر کی میمونه؟ امام علی و عثمان. عمر وصیت کرده بود که اگه 2 گروه شدن، رأی با اون کسیه که عبدالرحمن ابن عوف با اونه. خب در واقع یه جور به عبدالرحمن ابن عوف حتی حق وتو داده بود. خب یعنی این شکلیه که هر کسی که عبدالرحمن تاییدش کنه اون میشه خلیفه. حالا بین اینا یه گفتگوی صورت گرفت. خب عبدالرحمن رفت پیش امام علی، گفتش که تو حاضری بر اساس کتاب خدا و قرآن و سنت پیامبر و سیره شیخین. شیخین کی بودن؟ 2 شیخین. خب ابو بکر و عمر، منظورش این دوتا شیخین، اینا حکومت بکنی. حالا بچه اینا به اصطلاح میگن شیخینش، درسته دیگه. بعدش امام علی چی میگه؟ امام علی میگه که من بر اساس قرآن و سنت پیامبر، من بر اساس قرآن و سنت پیامبر و همچنین اجتهاد خودم و اون دانش و اون اطلاعات که خودم دارم و اون صلاح دیدی که خودم میدونم بر مردم حکومت میکنم. عبدالرحمن رفت همین حرفشو به عثمان هم گفت، گفت تو حاضر بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر و سیره دو خلیفه قبلی عمل کنی؟ عثمان سری پذیرفت و برای همین خیلی سری عبدالرحمن هم گفتش که پس من میگم که خلیفه بعدی باید تو باشی ای عثمان. پس اینطوری شدش که عثمان اومد سر کار. حالا عثمان هم بچه گفتیم که عثمان یه توی کتابمون هم یه ذره خوندیم، گفتیم که کلن یکی از بنی امیه بوده، یعنی از خاندان بنی امیه بوده و اینکه خیلی اشرافی، یعنی یه زندگی خیلی اشرافی داشته، بیت المال و همینطوری فقط بین فک و فامیل خودش تقسیم میکرده، یه حالت خیلی ناعدالتی تو زمانش به وجود داشته و اینکه این بچه این خیلی باعث نارضایتی مردم میشده. در نهایت حالا من اینا رو بچه سریع دارم خدمتون عرض میکنم، در نهایت میام، در نهایت بچه هم اینجور، حالا این قصهش هم بگم شاید جالب باشه، از همینطوری خلیفه ها رو توی شهر، یعنی اون حکام محلی یا همون حکام منطقه یا توی کشورهای مختلف عوض میکرده و از فک و فامیلای خودش میذاشته، از خاندان بنی امیه. خب بعد یه بار توی مصر یکی از مثلا کارگزاران رو ور میداره و اینکه یکی از فک و فامیل خودش رو میذاره اونجا. مردم خیلی ناراضی بودن، میان به مدینه که شکایت بکنن. بعد خیلی هم مثلا عثمان قبول میکنه و اینا، امام علی هم این وسط وساطت میکنن و اینا. بعد اینطوری میشه که عثمان به مردم قول میده که باشه من اون نماینده رو عوض میکنم، اون کارگزار رو عوض میکنم و اینکه حتی از کار خودش هم توبه میکنه و همچنین یه خطبه هم میخونه. مردم مصر آروم میشن، پا میشن برن سمت شهر خودشون، ولی توی راه یه پیکی رو میبینن که یه نامه از طرف عثمان داشته با خودش. نامه رو، حالا اینا قرار نبوده که اون پیک نامه رو بده به دست مردم، ولی حالا به هر نحوی شده مردم به اون نامه دسترسی پیدا میکنن، میبینن که عثمان توی اون نامش نوشته اون عده‌ای که از مصر اومده بودن به مدینه، ای کارگزار مصر، مثلا ای فامیل فلانم، خب تو وقتی اینا اومدن اینا رو بکش. اینا خیلی شاکی میشن، عصبانی برمیگردن به مدینه. مردمی که نارضایتی داشتن بقیه مردم هم با خودشون جل همراه میکنن و اینکه خیلی نارضایتی بلند بوده و اینکه میرن بچه خونه عثمان رو محاصره میکنن. این محاصره حالا تو بعضی روایت هستش که تا 40 روز طول کشیده. تو این زمان آب و غذا رو اینا رو به روی عثمان میبندن و اینکه حالا این وسط امام علی نقشی دارن که تا حد امکان سعی میکنن به عثمان کمک بکنن. این شکلیه که بچه امام علی کار عثمان رو تایید نمیکنه. خب ولی وقتی که مردم انقدر ناراضی بودن هی میخواستن عثمان رو بکشن، میگه که نباید خلیفه کشی توی اسلام باب بشه، یعنی این باعث میشه که بقیه مردم هم خلیفه شون اگه بد بود بکشن، این اصلا چیز خوبی نیستش که تو اسلام باب بشه. تازه امام علی خیلی وقتا مثلا کمکشون میکردن و اینکه حتی دستور داده بودن امام حسن از اونجا دفاع بکنن که امام حسن حتی مجروح میشن یا برای عثمان آب فرستاده بودن و اینا. در هر صورت به هر حال آخرش برخلاف نصیحت امام علی یکی پا میشه میره عثمان رو میکشه. این در حالیه بچه ببینید، این در حالیه که معاویه تو شام هی این عثمان از معاویه تو شام کمک میخواسته، معاویه هم یه سپاهی رو آورده بوده دم مرزا، ولی هی لفتش میداده که نرسن اینا به عثمان. آقا عثمان رو میکشن، زنش پیرهنش رو میفرسته به شام دست معاویه، میگه این برای خونخواهی عثمانه، تو باید خونخواهی عثمانو بکن. اینا هم که بچه انقدر مثلا میگن که پیرهن عثمان شده، مثلا پیراهن عثمان، خودش یه ضرب المثلی شده. بعد این شکلی اصلا مردم پیراهن عثمانو علم کردن، گفتن که ما باید از قاتلان عثمان خونخواهی کنیم. حالا بعد گردن هم مینداختن تقصیر امام علی و معاویه بیشتر از همه از این اتفاق سود می بردش. خب بچه معاویه کلن یه دونه چیزی داشتش، یه دم و دستگاهی داشتش توی شام که اصلا کلن با اون چی بهش میگن روابط عمومی که داشتش، اون اطلاعات، اون نفوذی که تو مردم داشت، اصلا شستشوی مغزی داده بود مردم شامو. اصلا اونا یه جوری چیز میکنن که حتی امام علی کافره، انقدر بهشون اینطوری خورونده بودن این احادیث جعلی و همچنین معاویه انقدر تبلیغات کرده بود، تبلیغات منفی علیه اهل بیت، که اینطوری برداشت میکردن که اهل بیت مثلا خیلی یه قصب کردن، حتی مثلا خیلی آدم های اصلا خوبی نیستن و اینا. اینو خیلی بعد جور تو ذهن مردم شام جا انداخته بودن. حالا در هر صورت اینو گفتم که به پیراهن عثمان هم یه اشاره کردم. حالا ببینید بچه ها، این شکلیه که معاویه خودش از همه بیشتر نقشه کشیده بود برای قتل عثمان و همچنین مثلا، ولی خودش رو یه طوری کرد که نه من باید برم خونخواهی کنم از این ما از این عثمان و اینا. و اینکه خیلی حالا حوادث بعدش حالا انشاءالله با هم دیگه یه مروری میکنیم. و بچه ببینید این شکلیه که حالا الان جامعه رو در نظر بگیرید، بعد از یه دوران که 13 سال عثمان روی کار بوده، این همه ناعدالتی و ظلم و بیت المال و همینطوری میداده به فک و فامیل خودش، این همه ناعدالتی میکرده در قبال مردم، این همه اشرافیگری و اینا، حالا مردم دنبال یه خلیفن. ولی بچه اینو در نظر بگیرید که مردم چه جور شیعیانی، یعنی مردم چه جور مسلمونی هستن. خب دوست دارم که بچه ببینید حالا ادامه داستانو، دوست دارم که این یعنی این برنامه ای به سمت خدا رو ببینید. حالا هم میتونید صوتش رو دانلود کنید، هم تصویرش رو، هر کدوم که خودتون صلاح میدونید ببینید. و اینکه انشاءالله دفعه آینده با هم دیگه صحبت میکنیم. من خیلی نمیخواستم انقدرم طولانی بشه، ولی واقعا یه توضیحاتی لازم بود، چون آقای کاشانی قبلش یک سری مباحث مفصلی ارائه داده بودن که شما چون اونا نمیشنیدید، دوست داشتم واقعه تاریخی رو براتون بگم تا انشاءالله بعدن با هم دیگه بیشتر گفتگو کنیم. موفق و معید باشید، در پناه حق. یا علی.